آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه اسرائیل میگوید برنامه اتمی ایران میتواند یک رقابت تسلیحاتی در منطقه به راه بیندازد. کنگره آمریکا مجازات‌های سنگین‌تری بر ایران اعمال خواهد کرد. و روسیه خواستار پاسخ سریع ایران به بسته پیشنهادی غرب شد. 8 بامداد در ایران. صبح بخیر شنوندگان عزیز. آنچه میشنوید مجله صبحگاهی رادیو فردا است. در آغاز روز تعطیل پیش رو امیدوارم روزهای باقی مانده از تابستان گرم امسال را سودمند و شادکام سپری کنید. امروز جمعه دوم مرداد 88، 24 ژوئیه 2009 میلادی است. حسن جعفری هستم و در نیم ساعت پیش رو همراه شما با خبرها و فراسوی خبرها در این مجله. برای مجله صبحگاهی امروز مطالب متنوعی براتون تدارک دیدیم، از خبرها و نظرها و دیدگاه‌ها و گزارش‌های متنوع. اما اجازه بدید پیش از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها با محمد رضا کاظمی.
سلام، صبح خیر. اویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل میگوید اگر ایران سلاح اتمی بسازد یک رقابت تسلیحاتی در منطقه خاورمیانه به راه میافتد که برای جهان خطرناک خواهد بود. آقای لیبرمن روز پنجشنبه در آغاز سفر 4 روزه خود به آرژانتین گفت ایران بزرگترین حامی سازمانهای تروریستی در جهان همچون حماس، جهاد اسلامی و حزب الله است. و افزود اگر ایران به توانایی هسته‌ای دست یابد یک رقابت تسلیحاتی هسته‌ای دیوانه‌وار در منطقه راه خواهد افتاد که نه تنها برای اسرائیل بلکه برای دیگر کشورهای جهان نیز خطرناک خواهد بود. مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم صدور فراورده‌های نفتی به ایران را در دست بررسی دارد. بر پایه گزارش‌های این طرح که تاکنون بیش از 260 نفر از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا از آن پشتیبانی کردند، اشخاص و شرکت‌هایی را تحریم می‌کند که در صدور محصولات نفتی پالایش شده به ایران فعالیت کنند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از جمهوری اسلامی خواست تا هرچه سریع‌تر به بسته پیشنهادی گروه 5+1 پاسخ دهد. آقای لاوروف افزود اطلاع داریم که ایران آماده ارائه پاسخ به بسته پیشنهادی است. با این حال وی تاکید کرده است که از تهران می‌خواهد این کار را هرچه سریع‌تر انجام دهد. پلیس ایالت نیوجرسی آمریکا در چارچوب یک عملیات بزرگ مبارزه با فساد مالی بیش از 40 نفر از جمله چندین روحانی یهودی، شهردار و قانونگذار را دستگیر کرد. دادستان فدرال آمریکا اعلام کرد این شبکه فعال در زمینه پولشویی ده ها میلیون دلار را از طریق بنیادهای خیریه بین نیویورک و اسرائیل جابجا می‌کرد. ظاهرا یکی از روحانیان یهودی دستگیر شده اعتراف کرده است که مدت 10 سال اعضای بدن انسان می‌فروخته است. مسئولان انتخاباتی قرقیزستان میگویند شمارش بخشی از آرای انتخابات ریاست جمهوری این کشور که روز پنجشنبه برگزار شد نشان میدهد که قرمان بک باقیف رئیس جمهوری کنونی با کسب 90% آرا بر رقیبان خود پیروز شده است. آلماز بک آتام بایف نامزد اصلی اپوزیسیون دیروز انتخابات را ناسالم خواند و خواستار برگزاری مجدد آن شد. آقای آتام بایف ادعا کرد شمار زیادی آرای تقلبی به صندوق ها ریخته شده و ناظران انتخاباتی اپوزیسیون مورد ارعاب قرار گرفتند. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید با توجه به شدت گرفتن جنگ در افغانستان، آمریکا، بریتانیا و دیگر کشورهای عضو ناتو انتظار دارند که شمار تلفاتشان افزایش یابد.
محمد رضا کاظمی بود و گزیده‌ای از آخرین خبرها. اما نگاهی بیاندازیم به عناوین آنچه برای این مجله صبحگاهی تدارک دیده‌ایم. شماری از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در صددند طرحی قانونی برای تحریم‌های بیشتر علیه ایران آماده کنند. در این باره گزارشی داریم. گزارشی هم درباره یک زندانی داریم. فرزند عیسی سحرخیز می‌گوید پدر زندانیش دچار شکستگی دنده شده است. دانشگاهیان در فرانسه خواستار آزادی یک استاد زندانی در ایران شدند. در این باره هم گفتگوی خواهید شنید. اینها و بیشتر از جمله گفتگویی درباره مفهوم براندازی نرم از دیدگاه بسیج و مجسمه ای از چهره ندا آقا سلطان در سان فرانسیسکو در همین مجله صبحگاهی. سپاسگزاریم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. 8:05 بامداد. صبح بخیر شنوندگان عزیز. مجله صبحگاهی رادیو فردا را با گزارشی در مورد کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا آغاز می‌کنیم. هاوارد برمن رئیس این کمیسیون اخطار کرده است که اگر دولت باراک اوباما نتواند جمهوری اسلامی را به تعلیق برنامه هسته‌ای‌اش برانگیزد، طرحی قانونی را در کنگره آمریکا به جریان خواهد انداخت تا جلوی هر گونه صدور بنزین و دیگر فراورده‌های پالایش شده نفتی را به ایران بگیرد. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
هاول برمن نماینده مجلس قانونگذاری از حزب دموکرات، حزب حاکم بر آمریکا، به خبرنگاران گفت این قانون به شرکت‌ها این گزینه را می‌دهد که یا با جمهوری اسلامی دادوستد کنند یا با آمریکا. آمریکا و بسیاری از متحدانش به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی زنینند و با اشاره به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد معتقدند که تهران تا جلب اعتماد جامعه بین المللی به صلح‌آمیز بودن برنامه اتمیش، روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را باید به حال تعلیق درآورد. اما جمهوری اسلامی به این فرمان شورای امنیت تا کنون گردن ننهاده و حتی بر فعالیت‌های اتمیش افزوده است. بر پایه طرح جدید کنگره آمریکا، واشنگتن هر شرکتی را که به جمهوری اسلامی فراورده‌های نفتی پالایش شده بفروشد یا به حفظ ظرفیت کنونی پالایشگاه‌های نفت در ایران یاری رساند، تحریم و مجازات خواهد کرد. این تحریم در برگیرنده شرکت‌های کشتیرانی یا خدمات حمل و نقل سوخت، بیمه کنندگان محموله‌های سوختی، ضامن‌های مالی و نیز واسطه‌های فروش فراورده‌های نفتی پالایش شده به حکومت تهران خواهد بود. آقای برمن گفت که به عقیده او این طرح قانونی کنگره آمریکا همانند شمشیر داموکلسی است که بالای سر جمهوری اسلامی آویخته شده و به سران تهران به روشنی یادآوری می‌کند که اگر جدن پای میز گفتگو ننشینند و به سرعت روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران را متوقف نکنند، چه بر سرشان خواهد آمد. این قانونگذار آمریکایی افزود اگر سیاست ارتباط و تماس با جمهوری اسلامی کارگر نشود، آنگاه او آماده است تا این طرح قانونی را اوائل پاییز آینده در کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا به جریان اندازد. ایران دارای یکی از غنی‌ترین ذخایر نفت و دومین منابع بزرگ گاز در جهان است، اما به دلیل قطع ارتباطش با آمریکا قادر به پالایش بنزین در حدی نیست که پاسخگوی نیازهای بازار داخلی ایران باشد. در واقع جمهوری اسلامی در عرض 30 سال گذشته نتوانسته است بر ظرفیت پالایشگاه‌هایش بیفزاید و پالایشگاه‌هایی نیز که مورد ریگ دوران پادشاهی برای جمهوری اسلامی است، روز به روز فرسوده‌تر و از گنجایش تولید آنها کاسته می‌شود. همکنون جمهوری اسلامی ناگزیر است که 40% از نیاز بازارهای ایران به بنزین را از خارج خریداری کند، در حالی که بهای بنزین در ایران به نسبت بهای همین فراورده در دیگر کشورهای جهان تا گالونی نزدیک به نیم دلار ارزان‌تر است.
رئیس کمیسیون خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اخطار کرده است که اگر دولت اوباما نتواند جمهوری اسلامی را به تعلیق برنامه هسته‌ایش برانگیزد، ممکن است طرحی قانونی در کنگره آمریکا علیه ایران به تصویب برسد. گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدید.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
و ساعت هم 8:09:15 صبح روز جمعه است. گزارشی دیگر بر پایه گزارش‌های رسیده، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران دنده‌های عیسی سحرخیز، مدیر کل مطبوعات داخلی ایران در دولت محمد خاتمی را در بازداشتگاهی که محل آن هنوز روشن نیست شکستند. مهدی پسر آقای سحرخیز در گفتگویی با گلناز اسفندیاری میگوید پدرش در تماس تلفنی کوتاهی با اعضای خانواده خود با اشاره به این خبر از آنها خواسته است که علیه شرکت نوکیا اقامه دعوا کنند. آقای سرخیز گفته است که ماموران امنیت جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از فناوری‌هایی که این شرکت فنلاندی به حکومت تهران فروخته، موفق به ردیابی و بازداشت انبوهی از کسانی در ایران شدند که به آنچه تقلب آشکار در انتخابات 22 خرداد گذشته می‌خوانند اعتراض دارند. مهدی سرخیز، فرزند عیسی:
بله، پدر من یه تماس کوتاهی داشتن با خونه، گفتن که وقتی که بازداشتشون کردن متاسفانه چند تا از دنده هاشون شکسته و الان زیر نظر دکتر هستن در سلول انفرادی. گفتن
یعنی منظور اینه که یعنی کتکشون زده بودن هنگام بازداشت؟
والا اگر باهاشون خوش رفتاری میکردن که دنده هاشون نمیشکست. من نمیدونم چه جوری بازداشت میتونن بکنن کسی رو که دنده هاشون بشکنه.
و دیگه چی گفتن؟ گفتن که در سلول انفرادی هستن و مشخص هست در زندان اوین هستن؟
نه، مشخص نیستش کدوم زندان هستن، فقط گفتن در سلول انفرادی هستن.
چیز دیگه ای گفتن؟ تو گفتی تماس کوتاه بوده دیگه،
تماس کوتاه بوده؟ بله، گفتن که منتظر من فعلا نباشید، من اینجا خیلی خواهم موند در زمان خیلی طولانی. و بعدش هم بهشون گفته، به خونه گفتن که تمام ردیابی ها از طرف نوکیا انجام شده، شرکت نوکیا رو اگه میتونن وکیلای هستن یا وکلای هستن که شکایت ازشون بکنن و به دادگاه ببرنشون، دادگاه بین المللی، و بگن که تمام خسارت و چیزایی که پیش اومده توی ایران باید صدمش رو پرداخت بکنه شرکت نوکیا.
یعنی گفتن که از طریق تلفنشون، منظور تلفن نوکیا از تلفن پدرتون کنترل میشده؟
بله.
و بازجویی‌ها بر اساس مطالبی هست که در تلفن، یعنی گفتگوهای تلفنیشون بوده؟
نه، بازجویی‌ها رو نگفتن، ولی در این راه بازداشتشون کردن. نمیدونم، هنوز جرمی نگفتن به ما، تحقیق اتهام نشده، حتی وکیلی ندارن، یعنی بهشون اجازه نمیدن که وکیلی داشته باشن که بدونیم چه جرمی داشتن. ولی حرفی که داده شده اینه که ایشون رو از طریق نوکیا تونستن ردیابی بکنن.
مشخص هست که اجازه ملاقات های به خانواده شما داده میشه یا اجازه دسترسی به وکیل؟
هیچ گونه اطلاعاتی ندادم.
آقای سرخیز، شما جزء کسانی هستید که از روز گذشته تجمع کردن جلوی سازمان ملل و خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران شده، از جمله آقای سرخیز، عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار شناخته شده ایران. الان هم امروز اونجا شما هستید، میشه بفرمایید کمی از حال و هوا هم بگید برای ما؟
حالا هوا همون مثل دیروز هستش، هلوش الان 200 نفر اینجا هستن. همین الان برنامه سخنرانی ها شروع شده، الان یه پسر کوچکی، من الان چون دور هستم نمیبینم، داره یه موسیقی رو اجرا میکنه به وسیله ویالون.
و چقدر واقعا امیدوار هستین که این گونه اقدامات تأثیری داشته باشه رو سرنوشت پدر شما و دیگر کسانی که در زندان هستن در ایران؟
این گونه اقدامات نه تنها باعث میشه که مردم هوشیار بشن از اتفاقایی که داره میفته داخل و خارج ایران، و با مردم من منظورم تمام مردم ایران و کشورهای دیگه هستش، همچنین باعث میشه که خبرها رو ما بتونیم بیشتر بگیریم و خبرها بیشتر پخش شه، و این یه امیدی هستش که برای مردم ایران به وجود میاد که ایرانی‌های خارج کشور هم صدا با اونا هستن. فکر میکنم تاثیر خیلی مثبتی داشته باشه، چون من در یه ایمیل که، یعنی در ایمیل‌های متفاوت که از چندین گروه تو ایران من میگیرم، اونها هم همزمان با این اعتصاب غذایی اینجا اعتصاب کردن، که این خیلی نشون میده که همه در جریان اخبار هستن و خیلی هم پشتیبان این قضیه اعتصاب بودن.
کنید این گونه اخبار به زندانیان داخل زندان میرسه، اونایی که تقریبا گفته میشه هیچ تماسی با دنیای خارج ندارن؟
من فکر میکنم اون صدای الله اکبری که میشنون یکی از بزرگترین خبرهایی که میرسه. به جز اون هم قاعدا طی تماسهای تلفنی کوچیک و بزرگی که میگیرن کم و بیش اطلاع پیدا میکنن.
گفتگویی بود با مهدی، فرزند عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی در ایران. و گزارشی دیگر، همونطور که در بخش قبلی خبری هم شنیدید از رادیو فردا، کلوتید رئیس 23 ساله که به دعوت دانشگاه اصفهان ضمن تدریس زبان فرانسه سرگرم تحقیق درباره رساله خود بود، چندی است که در ایران زندانی شده است. 50 تن از دانشگاهیان، محققان و دانشجویان رشته‌های دکترا در دانشگاه و مؤسسات فرانسه با انتشار بیانیه خواستار آزادی فوری او شدند. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی در دانشگاه پاریس، به همکارم نازی عزیما در این باره بیشتر می‌گوید.
کلوتیلد خیف خانم 23 ساله فرانسوی که ایشون در ایران در 5 ماه اخیر در دانشگاه اصفهان فرانسه تدریس میکرد و در ضمن تز فوق لیسانس خودش رو هم راجع به جغرافیای انسانی در ایران نوشته بود و کلوتیلد از سالها قبل به فراگیری زبان فارسی، زبان و ادبیات و تمدن ایرانی پرداخته بود و به ایران هم علاقه بسیار زیادی داشت. این اولین بار نیست که یک دانشجو یا دانشگاهی و یا محقق فرانسوی در ایران با مشکلات متعددی مواجه میشه. در همین ماه‌های اخیر چند نفر از دانشگاهی‌های خیلی سرشناس فرانسوی حتی از ایران اخراج شدن در حالی که ویزا داشتن و مسئله‌ای که خیلی ما رو نگران می‌کنه این هست که وقتی که روابط بین ایران و فرانسه بر سر مسائل سیاسی یا برای مثال مسائل هسته‌ای روابط تیره میشه، در واقع این دانشگاهیان و محققین فرانسوی یا ایرانی فرانسوی هستند که با مشکلات عدیده مواجه میشن در ایران، یا بهشون ویزا داده نمیشه یا اگر ویزا دارن و در ایران تحقیق میکنن و یا حتی کار میکنن مثل کلوتیلد غیث یا از ایران اخراج میشن یا دستگیر میشن. ما میخواستیم از طریق این نامه اولا بگوییم که خواهان آزادی کلوتیلد هستیم، برای اینکه این دختر بیگناه همطور که همه میدونن و به هیچ وجه جاسوس نبوده. تنها گناهش علاقه به ایران، به فرهنگ و ادبیات و به اون سرزمین و به اون جامعه هست و در ضمن هم تلاش میکرده که از طریق آموزش زبان فرانسه یک رابطه فرهنگی رو در حد خودش بین ایران و فرانسه برقرار بکنه. از طرف دیگه هم ما نگران این مسئله هستیم که دانشگاهیان و محققین نمیبایستی که مورد آماج حملات قرار بگیرن در مواردی که هیچ ارتباطی هم به اینها نداره، یعنی وقتی که مشکلات سیاسی بین دو دولت فرانسه و ایران ایجاد میشه چرا میبایستی که این دانشگاهیان و محققین باشن که تحت حمله و تهدید قرار میگیرن. در طرف دیگر نیز ما تلاش کردیم که توضیح بدیم که یک دانشگاهی یا یک محقق جاسوس نیست، بلکه از طریق تحقیقاتش، از طریق کار میدانیش در ایران به شناخت بهتر اون جامعه میخواد کمک بکنه و این شناخت رو در جهت تعمیق روابط فرهنگی بین ایران و فرانسه میخواد به کار ببره.
بیانیه خطاب به کی نوشته شده؟
در درجه اول به تبع از اونجایی که ما این نامه رو برای آزادی کلوتیلد نوشتیم، خب مخاطب اصلی این نامه مقامات ایران هستن.
امضا کننده این نامه نوشتن که حدود بیشتر از 2000 نفر محقق یا دانشجو در فرانسه مشغول تحقیق یا تحصیل هستند، ولی در ایران عده این افراد خیلی کمه، یعنی فرانسوی هایی که در ایران دارن تحقیق میکنن یا درس میخونن، و گفتین که این خطرناکه برای ایران. از چه نظر شما فکر میکنین که این خطرناکه؟
به خاطر اینکه روابط علمی و فرهنگی دو جانبه وجود نداره. دولت فرانسه بیش از 2000 دانشجوی ایرانی رو پذیرفته و در اینجا دارن در فرانسه تقریبا بدون پرداختن شهریه به دانشگاه میرن، از امکانات علمی و فرهنگی فرانسه استفاده میکنن. خب به طبع فرانسوی ها هم این انتظار رو دارن که دانشجوهای اونها هم به همین ترتیب در ایران پذیرفته بشن، نه اینکه وقتی که دانشجوی دکترا یا فوق لیسانسی در ایران به کار تحقیقی برای تزش مثلا میپردازه او رو به عنوان جاسوس از ایران اخراج بکنن و یا حتی دستگیر و زندانی بکنن. این مسئله خیلی نگران کننده است، چرا که با این ترتیب ما امکان پرورش و آموزش نسل‌های بعدی که متخصص ایران باشند در فرانسه را عملا نداریم و به همین دلیل هم کسی از میان فرانسوی‌ها در نسل‌های آینده نخواهد تونست جامعه ایران رو بشناسه. نقشی که ایرانشناسان فرانسوی و به خصوص نسل جوان ایرانشناسان فرانسوی میتونن داشته باشن این هست که واقعیت‌های جامعه ایران رو نشون بدن، فرهنگ و تمدن ایرانی رو نشون بدن و از سیاه‌نمایی‌هایی که میشه در مثلا وسایل ارتباط جمعی و یا حتی در حدس بتونن حتی سیاست‌گذاری‌های فرانسوی مقداری روش تاثیر گذار باشن. و وقتی که به اینها امکان رفتن به ایران داده نشه یا براشون انواع اقسام مزاحمت‌ها در ایران ایجاد بشه، خب به تبع دانشجوهای ما چرا سال عمرشون رو بگذارن برن فارسی یاد بگیرن، زبان ادبیات و فرهنگ ایران رو یاد بگیرن، مطالعه داشته باشن که بخوان مثلا یک تز راجع به ایران بنویسن با این همه مشکلات؟ خب میرن راجع به ترکیه، راجع به سوریه، راجع به کشورهای دیگر منطقه که خیلی هم با آغوش باز اینها رو میپذیرن کار میکنن.
خانم کیان، شما خبری دارین از وضعیت کلوتیلد در ایران؟
خوشبختانه سفیر فرانسه در ایران چند مدت قبل موفق شده که کلوتیلد رو در زندان ملاقات بکنه و حال جسمیش خوب بوده، ولی نگرانی ما از این هست که خب کلوتیلد دختر 23 ساله‌ای هست که به هیچ وجه هم انتظار این که زندانی بشه و به این اتهامات رو بهش وارد کنن نداره و به لحاظ روحی تا تحت تضییقات بسیاری در زندان در ایران قرار گرفته و در چه این بسیار همه ما رو و فامیلش رو نگران کرده.
شماری از دانشگاهیان و محققان فرانسوی خواستار آزادی فوری کلوتید لی رئیس استاد دانشگاه فرانسوی که در ایران زندانی است شدند. گفتگو با آزاده کیان استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس رو میشنیدید و گزارشی دیگر رو بشنوید. یکی از فرماندهان بسیج در ایران سرتیپ پاسدار سلیمانی که مسئول سازمان اردو و گردشگری بسیج میگوید وظیفه بسیج مقابله با تهدید نرم و تحقق بسیج 10 میلیونی است. در این باره همکارم آرمان مصطفی گفتگویی کرده است با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا و ابتدا از او پرسیده است براندازی نرم از دیدگاه بسیج چیست؟ حسین آریان:
تهدید نرم از نظر بسیج و سپاه پاسداران یک رشته اقدامات غیر مسلحانه است به وسیله واحدهای اطلاعاتی و سیاسی کشورهای مخالف که سعی میکنن فکر و اندیشه و فرهنگ و ارزش‌های اسلامی جامعه رو به چالش بکشند و در واقع مردم رو در مقابل نظام قرار بدن.
چه جوری؟
ببینید، گستره براندازی نرم و کارهایی رو که از دید جمهوری اسلامی خارجیان و کشورهای مخالف انجام میدن بسیار وسیعه. مثلا اعتراض به نتیجه انتخابات از مصادیق براندازی نرم، مقابله با بدحجابی، این هم برای جلوگیری از براندازی نرمه، استفاده از آنتن‌های ماهواره‌ای هم نشانه براندازی نرمه، گزارش رسانه‌های خارجی جزء براندازی نرمه، حتی حرفایی رو که بعضی موارد شیرین عبادی هم میزنه این هم جزء براندازی نرمه.
حالا اگر این نکاتی رو که شما اشاره کردید از دیدگاه بسیج یا از دیدگاه حکومت ایران مبنا قرار بدیم، بسیج چجوری میتونه با این موارد مقابله بکنه؟
در بعضی موارد بسیج موفق بوده، در بعضی موارد نبوده. در مورد مثلا آنتنای ماهواره‌ای موفق نبوده، ولی در بعضی موارد مثلا جلوگیری از نارامی و مقابله با مردم در کوتاه مدت موفق بوده. بسیج یک سازمان بسیار گسترده است با 13,600,000 نفر به گفته مقام های نظامی ایران و مقام های اطلاعاتی ایران، که از این تعداد حدود 1,000,000 تا 1,500,000 نفر میشه بسیج بشند و مقابله بکنند.
یعنی منظورتون این است که هسته سخت بسیج 1 تا 1.5 میلیون نفره؟
همین تعداده. در واقع ستون فقرات بسیج 2500 گردان الزهرا و گردان آشورا است که هر گردان حدود 300 تا 350 نفره و علاوه بر این بسیج 30,000 نفر گروه های رزمی 15 تا 20 نفره داره به نام کربلا و ذوالفقار، و بیشتر این گردان ها و یکان های بسیج در استان ها و شهرهای مختلف در مورد مقابله با ناآرامی ها و کنترل اغتشاشات آموزش دیدن.
خب همین مسئله کنترل اغتشاشات رو اشاره کردید، این خیلی هم مقابله با براندازی نرم نیست، این یه قدری بیشتر عملیاتی و امنیتی به حساب میاد. نه،
عملیاتی به حساب میاد، ولی جمهوری اسلامی این رو نوعی براندازی نرم میبینه، همینطوری که گفتی که نتیجه اعتراض به نتیجه انتخابات نوعی براندازی نرم، مقام های جمهوری اسلامی هم اینا تاکید کردن. ولی هدف اصلی از بسیج در واقع ایجاد و تأمین ثبات داخلی مملکته و برای این کار تربیت شده. اون چیزی رو که از نظر جمهوری اسلامی تهدید اصلی به شمار میاد همین براندازی نرم و کاریست که کشورهای خارجی از دید جمهوری اسلامی برای براندازی خود جمهوری اسلامی دارن انجام میدن.
یعنی آنچه که ما در این یک ماه و خورده ای اخیر بعد از انتخابات ریاست جمهوری از نقش بسیج در سرکوبی تظاهرات معترضان به نتیجه انتخابات شنیدیم و در بسیاری موارد فیلم هاشون رو شبکه‌های مختلف پخش شد دیدیم، این هم جزو وظایف تعریف شده و برنامه ریزی شده بسیج
کاملا جزء برنامه ایناست. همینطور که در همون اخبار و یا کلیپ هایی که نشان داده شده ما دیدیم، کسانی دیده شدن که با لباس شخصی اصلاً هم میکنن و مقابله میکنن با اعتراض کنندگان. اینها به احتمال قوی بسیجی هایی هستند که مال گردان ها و یا سازمان های مختلف از شهرستان های دیگه و یا از استان های دیگه هستند که اینها آوردن در تهران برای مقابله با مردم. چطوری یه نفر در جمهوری اسلامی میتونه با لباس شخصی باتون و اسلحه کرت ببنده یا اسلحه کمری و با مردم مقابله بکنه؟ اینها اگر بسیجی نباشند وابسته هستند به سازمان بسیج برای مقابله با مردم.
یکی از مسئولان بسیج در ایران میگوید وظیفه بسیج مقابله با تهدید نرم است. گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا را میشنیدید. و گزارشی دیگر، به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم ایران که امروز فردا شنبه برگزار خواهد شد، مراسم و اجتماعات گسترده‌ای در گوشه و کنار جهان برگزار خواهد شد. مراسمی هم در برابر کاخ شهرداری سان فرانسیسکو در آمریکا. و طی این مراسمی که در سان فرانسیسکو برگزار خواهد شد، خانم پاولا اسلیتر، مجسمه ساز نامدار آمریکایی، مجسمه ای از ندا آقا سلطان را به شهرداری سان فرانسیسکو اهدا خواهد کرد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی.
جنبش اعتراضی ایرانیان طی 6 هفته گذشته توجه افکار عمومی جهان را به خود معطوف داشته و شخصیت‌های نامدار فرهنگی و هنری نیز در 4 گوشه گیتی به ابراز همدردی و همبستگی با ایرانیان برخواستند. خانم پاولا اسلیتر، تندیس پرداز پرآوازه آمریکایی، از جمله این نامداران است که تندیسی از ندا آقا سلطان را برای بزرگداشت و زنده نگاه داشتن نام او پرداخته و ساخته است. در گفتگو با این بانوی هنرمند، نخست از او دلیل ساختن مجسمه ندا آقا سلطان را جویا می شدم. خانم اسلیتر می گوید می دانید من ویدیوی ندا را دیدم و به طور عمیقی تحت تأثیر قرار گرفتم. مانند یک شوک بر قلب انسان بود و پس از آن با خود گفتم من باید تندیس این دختر جوان را بسازم. من باید این دردی را که احساس کرده و می کنم از طریق هنر بیان کنم. از خود می پرسیدم که چه می توانم بکنم، چه کمکی از دستم برمی آید، و دریافتم که ساختن تندیس پورتری ندا بهترین شیوه اعلام همبستگی با مردم ایران است. به خانم اسلیتر می گویم به نظر می رسد که مرگ تأسف‌بار ندا تأثیر عمیقی در ایشان داشته است.
Yes, it did. I think that was such a graphic and violent videotape.
او میگوید بله همینطور است. فکر میکنم که آن یک ویدیوی دلخراش و خشونتباری بود. من البته از آنچه در ایران میگذشت آگاه بودم. 2 دهه پیش بود که از طریق یک خانواده ایرانی که دوستان من هستند از اوضاع ایران با خبر شدم.
So I've always been involved in what's been going on in Iran.
به خانم اسلیتر میگویم که شما یک هنرمند هستید و از سیاست به دور. با این حال چه انتظاری دارید که در ایران رخ بدهد؟
That's a very good question. I think these things need time. I think that good people sometimes.
این بانوی هنرمند آمریکایی میگوید پرسش بسیار خوبی است. فکر می کنم که این چیزها به زمان نیاز دارد. فکر می کنم که مردمان خوب گاهی اوقات با دولت‌های نابخرد و بد معرفی می شوند و بر این باورم که ایرانیان واقعاً در پی تغییر و دگرگونی هستند و من امیدوارم، به آینده خوشبینم. این حرکت‌ها برای تکامل به زمان نیاز دارند و هنگامی که کامل شد یک جنبش ناگهانی آن را به پیش می برد و فکر می کنم که آنان برانند تا راه بزرگی را بپیمایند و تردید ندارم به آن چیزی که می خواهند دست خواهند یافت.
I think that they'll end up getting what they want.
Will you be there to present Neda's portrait on July 25th ceremony?
Yes, I will.
از مجسمه ساز معروف آمریکایی میپرسم که آیا در مراسم روز 25 جولای به اهدای مجسمه ندا آقا سلطان شخصا حضور خواهد داشت؟ خانم اسلیتر در پاسخ میگوید بله خواهم بود. من شخصا آن را ارائه خواهم کرد. به علت محدودیت وقت البته نتوانستم که مجسمه برنزی را آماده کنم و این کار پس از مدتی حتما انجام خواهد شد. مایلم به شنوندگان شما بگویم که من مجسمه او را با روسری که بر سر دارد ساختم، چون تنها تصویر واقعی بود که از ندا در دسترس من بود.
می دانم که زنان ایرانی نمی خواهند که چنان پوششی داشته باشند، ولی من ده ها ایمیل از ایرانیان دریافت کردم که گفتند طرح من ندا را مانند مادر ترزا بانوی مقدس مسیحی که در هندوستان به مردمان خدمت کرد و در گذشت تصویر کردم و این تصویری است که در قلب من جای خواهد داشت. خانم پاولا سلیتر در پایان میگوید که فکر و دعای او همواره به همراه ایرانیان خواهد بود.
با شنیدن این گفتگو با هنرمند آمریکایی که مجسمه ای از ندا آقاسلطان را ساخته است به پایان این مجله صبحگاهی میرسیم. 30 دقیقه دیگر بخش دیگری از خبرها و گزارش های رادیو فردا را خواهید شنید. روز خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
جهان شما ای اهل جهان شده
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نبود قلب من این گونه گرم و صاف، احساس می کنم در بدترین دقایق این شام مرگزار چندین هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین. در هر کنار و گوشه این شورزار یأس چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می روید از زمین. یقین گم شده ای ماهی گریز در برکه های آینه لغزیده تو به تو، من آبگیر صافیم اینک به سحر عشق از برکه های آینه راهی به من بجو. هرگز نبود دست من انسان بزرگ و شاد، احساس می کنم در چشم من به آبشور عشق سرخ بود خورشید بی غروب سرودی کشد نفس. احساس می کنم در هر رگم به هر تپش قلب من آنو عاشق غافلی می زند جرس. در دستش آینه ایسوی
خزه بود چون خزه به هم من بانگ برکشیدم از آسمان یز آه ای یقین یاد بازت نمینم
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Sen de nasrenler, seni melemez. امروز تا امروز
و از امروز تا فردا
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا. کسی که عاشقانه به عشقش پشت پا زد برای بودن من به خود رنگ فنا که وقت رفتن دوباره عاشقم کرد منو آباد کرد و خودش بیرون شد از درد به دادم برسه عشق دلم خیلی گرفته نگو از دو پرس از چی گرفته به آتش تن زد و رفت تا من اینجا سالار خون است پناه من دست داشت سرم روشونه هاشه رو گونم نفس باش به دادم برسه عشق دلم خیلی گرفته نگو از تو از چی گرفته به دادم برسه عشق دلم خیلی گرفته نگو از دوری گرکی نپرس از چی گرفته
چه میگوین میگرین روی ساحل نزدیک، سوگواران در میان سوگواران. قاصد روزان ابریدار وی کی میرسد باران، قاصد روزان ابریدار وی کی میرسد باران. بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من، که ذره ای با آن نشاطی نیست، چون دل یاران که در هجران یاران. قاصد روزان ابریدار وگ کی میرسد باران، قاصد روزان ابریدار وگ کی میرسد باران. بساطی که بساطی نیست در درون کومه تاریک من، که ذره ای با آن نشاطی نیست، چون دل یاران که در هجران یاران. قاصد روزان ابریدار وگ کی میرسد باران، قاصد روزان ابریدار وگ کی میرسد باران.